بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این صفحه 20 از مکاسب محرمه جلد اول چاپ کنگره جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از این که فرمود مکاسب به اصطلاح محرمه 5 نوع هستش، فرمود به این که نوع اولش عبارت است از اکتساب به عیان نجسه و جناب شهیدی عیان متنجسه رو هم الحاق فرمودن و بعضی از این موارد استثنا شده بود و در این اکتساب به عیان نجسه یا متنجسه قرار شد که جناب شیخ 8 مسئله را عنوان بکنند. مسئله اول در حکم بول بود که ببینیم که خرید و فروش بول چه حکمی داره. ابتداعا فرمودن اگر غیر معقول اللحم باشد خب بیع و شراعش حرامه، منظور اینه که معامله فاسدن واقع می شود و نقل و انتقال صورت نمی گیره. بعد دو فرع عنوان فرمود، یکی راجع به اون بوله هایی که طاهر هستند از حیوانات معقول اللحم مثل گاو و گوسفند که خودشان معقولن بولشان هم طاهره، این فرع اوله. و فرع دومم راجع به بول ابل هستش، مخصوصا اگر غیر موتوعه و غیر جلاله باشه. این دو فرع هم باید بحث بکنیم. فرع اول راجبه بول حیواناتی که گوششان خورده می شود مثل گاو و گوسفند، ایشان فرمود که اگر بگیم شربش در حال اختیار جایز است، خب بیع و شرایش هم باید جایز باشه، چون من این برای حرمت پیدا نمی کنیم. و اگر چنانچه نه بگیم که شربش جایز نیست چون امریست خبیث از خبائث به حساب میاد، پس اینجا چه حکمی داره اگر شربش جایز نبود؟ اینجا مسئله ذات قولینه. عده گفتن حالا که شربش جایز نیست و خبیثه، خب خرید و فروش هم نباید بشه بعد، چون یحرم علیهم الخبائث مورد رو شامل میشه. عده گفتن که نه، بیع و شراعش جایزه، ولو اینکه حالا در شرایط اضطراریه چه بسا نافعه، ولو اینجور بشه در شرایط اختیاری هم بتوانیم خرید و فروش بکنیم. و ما در این بعد دنبال این مطلب هستیم که ببینیم آیا در شرایط اختیاری، در شرایط طبیعی، یعنی اگر مستعد و ناچار نبودیم، باز هم میتوانیم ابوال مایو کل لحم رو خرید و فروش بکنیم یا نه. و این جواز فقط مختص به حال اضطرار و حال به اصطلاح ناچاریه. خب این بحث مهمیه. در اینجا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه در این آخر فرمودن که بله، ما اگر چنانچه بگیم در حال اضطرار نافعه، این چه وجهی میشه که بگیم که در حال اختیار هم بیع و شراعت جایزه؟ و ما باید یه دلیلی پیدا بکنیم که در حال اختیار بیعش رو جایز بکنه. شما اگر میگید که در حال اضطرار خوبی که همه جا هستش و ما من محرمن الا و احله الاضطرار، هیچ محرمی نیست، میگن این که اضطرار او رو حلال میکنه. خلاصه ما این رو میخواییم ثابت بکنیم که در شرایط عادی، طبیعی، اختیاری، غیر اضطراری آیا میشود ابوال مایو کل لحم رو بیع و شرا بکنیم یا نمیشود؟ و این مهمه. جناب شیخ فرمودن که علی ظاهر ما نتونیم کارو بکنیم. چرا؟ چون منفعت غالبش در حقیقت شربه، در حال اختیارم که کسی بر رو شرب نمی کنه، مگر اینکه عاقل نباشه، کار به هر حال سفهیه. پس بنابراین باید بگیم که بیع و شراعش در حال اختیار جایز نیست. در اینجا اون وقت حالا آمدن به اصطلاح یکی دو مورد رو به عنوان نقض ذکر میکنن. یک اشکال شده به این که بله اونجا در نبوی گفته شد لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم و با اوها و اکلوا ثمنها. ما داشتیم که به اصطلاح اگر سبا یعنی درندگان گوشتشون حساب بکنیم، خب گوشتشون در حالت اختیار خرید و فروش جایز نیست چون نمیشه بخوریم. بله شحومش رو حساب بکنیم چون منفعت داره برای تدهین و مثلا برای استفاده های مکانیکی ممکنه از این پیه ها استفاده بکنن ولو نمیخورن، پس تفکیک بکنیم بین گوشتشان و بین پیه اونها. و چون منفعت غالبش اکله گوشتها رو نمیخورن، مگر این که بعضی ها گفتن برای حیواناتشون مثلا برای سگشون غیرشون وقت میشه منفعت محلله، پس تفکیک کردیم بین لحم و بین شحم. این راجبه ای. بعد اشکال میشه، میگه این که شما شحمش رو جایز دانستید، ما حداقل دو جای قرآن داریم که شحوم بر یهود حرام شد، خداوند شحمها و پیاهای به اصطلاح سبا را یعنی حیوانات درنده رو حرام فرموده و حتی حیوانات معکول و لحم هم چه بسا اونا رو چه میگی؟ خب اگر بنابراین بگیم که پیه به و شراعت جایزه با این دعای صریح چه میکنی؟ ایشون جواب داده میگه بابا این مربوط به یهود بود از باب مجازات و جریمه، چون اینا تشریعاتی قائل بودن یه چیز رو برای خودشون حلال میکردن ایش رو حرام میکردن، خداوندم رغمن لعنف اونها اومد پیه ها رو بر اینا چکار کرد؟ حرام کرد. و الا فی الواقع ذاتن که حرام نی اگر اغلب منافعش به اصطلاح رایج باشه. خب پس این جواب داده شد. باز نبوی دیگری هست در باب اطعمه که اونجا فرموده که ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، خداوند وقتی خوردن چیزی را حرام فرمود ثمنش هم حرامه. از این اکل شیئن گفتن خب وقت خوردنش حرام شد بقیه انتفاعات هم میشه حرام، یعنی بفروشی برای تدهین برای استسبا برای اینا هم حرام میشه. پس ملاک اکله، اکلش که حرام شد بقیه انتفاعات هم میشه محرم. با این روایت شما چه میکنی؟ این روایت هم گفتن نه منافات با حرف ما پیدا نمیکنه، ما فقط منفعت اکلیش رو ممنوع میدانیم ولی منافع دیگر رو استفاده میکنیم. چرا؟ برای اینکه اولا به قول آقای شهیدی یه تصحیفی در این روایت صورت گرفته، این که داره که اکل شیئن، آقای شهیدی میگه بعید نیست که به جای اکل باشه کل، ان الله اذا حرم کل شیئن حرم ثمنه، نه اکل شیئن. بگیم اگه اکلش حرام شد بقیه منافعش هم میشه حرام، ثمنی که در مقابل بقیه منافع میگی او هم حرامه. نه ان الله اذا حرم کل شیء. وقت این بعدن مثلا یکی اومده اینجا فکر کرده اکل یه همزه گذاشته و شده اکل شیء، یا مثلا اون نمیدونم تشدید اومده این بعد به صورت فتحه در اومده یه الفی هم گذاشتن شده اکل شیء. پس این تصحیف اینجا امکان داره رو حرف مرحوم آقای شهید. توجیهی که بعض بزرگان دیگر دارن اینه که باز آقای شهیدی همی توجیهو داره، میگه که بله در اینجا که گفت ان الله اذا حرم اكل شيء این مربوط به اون معکولاتی است که فایده غالبش خوردنه، یعنی اصلا منافع دیگرش نادره ناچیزه. وقت میگه که ان الله اذا حرم اكل شيء، یعنی اگه برای خوردن باشه فایده داره، برای خوردن نباشه که باید دور بریزیم، فایده جز خوردن بر اون مترتب نیست. رین حساب گفته ان الله اذا حرم اكل شيء، پس این مربوط به معکولاتی می شود که فایده غالبش خوردنه، اما اون معکولاتی که نه در منافع دیگر هم استفاده میشه بگیم ممنوع نیست. علاوه بر اینکه سند روایت هم مشکل داره و جابری برای سند پیدا نمی کنیم، پس روایت هم دلالتن و هم سندن شد چی؟ مخدوش. بله اگر مشهور به این روایت عمل می کردن هم جبران ضعف سند می شد و هم جبران ضعف دلالت میشد رو مبنای اونایی که میگن شهرت عملی جابر ضعف سند دیگه، اگر روایت ضعیفه بود حالا دلالتن سندن مشهور به این روایت فتوا دادن و عمل کردن میشه شهرت عملیه، یعنی این روایت معمول به فقها قرار گرفته در مقابل شهرت روائیه و فتواییه و چون به این روایت عمل شده بشه جابر ضعف سند، ولی چنین شهرتی ما پیدا نکردیم نسبت به دلالت این روایت و نسبت به سند این روایت. پس چی شد؟ نتیجه این شد که بگیم که خلاصه بول حیوانی که گوشتش خورده می شود در شرایط اضطراری بیعش، شراعش، معاوضه جایزه، ولی در شرایط اختیاری جایز نیست، معاوضه صورت نمی گیره و حرامه، یعنی حرمت تکلیفی داره و شما مالک سمن نمیشی، اونم مالک مسمن قرار نمیگیره. حالا عبارت رو عنایت کنید. و مما ذکرنا، از اون چه ذکر کردیم که گفتیم که اصرار به چیز حرام مجوز بیعش مطلقا نمیشود، اصرار به شیء حرام مجوز بیعش مطلقا، مطلقا یعنی حتی در حال اختیار نمیشه، ظاهر میشود حرمت و بیع لحوم سبا دون شحومها، حرام بودن بیع گوشت حیوانات دردنده مثل همین شغال و روبا دون شحومها، ولی بیع شحومش جایزه. خب فان الاول من قبیل الابوال، گوشتهاشون از قبیل ابواله، چه وقتی که سرشون رو بریده باشیم که گوشتش پاکه ولی خوردنش که جایز نیست چون قابل تسکیه هستن، سرشون هم نبریدیم میته باشه که اصلا نجس هم هست، چه تسکیه بکنیم چه نکنیم لحوم سبا قابل اکل نیست، پس در شرایط اختیاری نمیشه روش بی واقع بکنیم، اون لحومش از قبیل ابوال میشه و ثانی یعنی شحومش از قبیل تین میشه. حالا شحومش هم چه قبل از تسکیه چه بعد از تسکیه، اگه تسکیه بکنی ای پیه ها در حقیقت پاکم هست، تو پیچ و موره و مکانیکی و استصباح و چرب کردن مثلا چیزای چوبی ممکنه استفاده بکنی، پاکم هست که زندگی رم آلوده نمی کنه، چون مثلا روبا شغال قابل تسکیه هست، یعنی اگه بکشی از پوستش میتونی استفاده بکنی، گوشش پاکه ولی خوردنش ممنوعه، خب عیب نداره، ولیکن در استفاده اکلی البته ممنوعه شحومو، ولی استفاده منافع دیگر داره، لذا چون در لحومش استفاده خوردن بود غیر از این استفاده نداشت، شیخ میگه از قبیل ابواله، در شرایط اختیاری نمیشه خرید و فروش بکنی. بله بعضی گفتن لحوم سبارم ممکنه ما بخریم بدیم به سگا، سگای گله، اینم میشه منفعت، اگه این باشه باز بعد بگیم بین لحوم و بین شحوم فرقی نیست، در شرایط اختیاری هم بشه خرید و فروش بکنی. اما حالا نظر شیخ این بوده که اگه بخوان برای خوردن بخرن جایز نیست، دون شحومها ها فان الاول من قبیل الابوال و ثانی یعنی شحوم من قبیل تین ای از قبیل گله، فی عدم حرمت جمیع منافع هل مقصودت منها، از قبیل گل هستش که جمیع منافع مقصود از آن حرام نیست، مثلا تدهین جلود، پوستی رو میخوان باش چرب کنن عیب نداره، تو بیمارستان جای دیگه یا سفون و کشتی استصبا، این همه منفعت داره شحوم، فقط خوردن که نیست که، برای خوردن نمیخوان، برای منافع دیگر استفاده میشه، معلوم شده بارد؟ حالا اینجا به این مما ذکرنا و به این تفصیل دو اشکال وارد شده، اشکال اول ولا ینافیه النبوی، منافی نیست با جواز بیع شهر در حال اختیار، منافی نیست با جواز بیع شهر در حال اختیار، منافی نیست چی؟ النبوی، اون نبوی که لعن الله اليهود، خداوند یهود رو از رحمت خودش دور ساخت، حرمت علیهم الشحوم، که شحوم حیوانات مطلقا حتی معکول و لحمها بر اونا حرام شد، معزالک باعوها و اکلو سمکها، فروختند و سمنش هم خوردند و یاب سردی هم روش سر کشیدند. خب خدا اینا رو لعن میکنه. خب ببینید اینجا گفته که شحوم بر اینا حرام بود، نباید بفروشن، نباید پولشو بخورن. لعن الظاهره، این لعن الظاهره توضیح همو لا ینافیه. چرا منافی نیست؟ لعن الظاهره ان شحوم، شحوم یعنی همی پیه ها از حیوانات، مخصوصا حلال گوشتا. حالا حرام گوشتا که بر اونا حرام بود، بعد یهود خدا حلال گوشتا هم برشون حرام کرد. دقت بشه، آره، شحوم از حیوانات حلال گوش کانت محرمت الانتفاع. خب خواستن بگن وقتی حلال گوشتا حرام بود دیگه حرام گوشتا به طریق اولا، وقت میگه نه، شحومی که بر یهود حرام شد محرمت الانتفاع بود، علی یهود به جمیع انتفاع، یعنی همه انتفاعاتش بر اونا حرام بود، نه تنها خوردنش، یعنی به این معنی که کشیاتون هم نمیتونید باش چرب کنید، یهودیا زخم بدنتون هم نمیتونید باش چرب کنید. این کلن خط قرمز کشیده بود، پس جمعی منافع ممنوع بود، نه تنها اکل. لا که تحریم شحوم غیر معکول لحم علینا، نه مثل حرام کردن شحوم غیر معکول لحم بر ما. چون حرام کردن شحم غیر معکول لحم بر ما در چیش حرام بود؟ ای گفتید؟ احسن، اکلش حرام بود فقط. ها، در شم فقط اکلش حرام شده، پس نسبت به بقیه منافع بتوانیم خرید و فروش بکنیم. جمعی منافع که ممنوع نشد پس مثل تین میشه، مثل ابوال نمیشه. شحوم نسبت به ما از معقول اللهم از غیر معقول اللهم فرق نمی کنه. بله؟ خب اینه دیگه، اطلاق داره. ببینید حرمت علیهم و شحوم، شحوم جمع محلای و الف و لام، شما دیگه در مدرسه اینا رو خواندید، لابد تدریس هم کردید، افاده عموم میکنه. اکرم العلماء یعنی به شما هم باید شهریه داده بشه، اگر از قلم بیفته اعتراض میکنه. جمع محلای و الف و لام شحوم دیگه، ظاهرش اینه که عموم داره دیگه، اگرم شک بکنیم تمسک به اصالت العموم میکنیم، شبه رفت میشه. خب از خارج هم میدانیم، اهل تفسیر هم گفتن فرق نمی کنه. تمام شحوم بر اونا میگم، حتی از حیوانات معکول الله، بله از حیوانات معکول الله هم عمدش آیه داره. و ببینید آیات رو نگاه کنید، من آدرس ندادم به شما، یکی آیه 146 سوره انعام و دیگری آیه 160 و 161 نساء، یه آیه اینه: و من البقره و الغنمه حرمنا علیهم شحومهما، از غنم و بقر هم شحومشو بر اینا حرام کردیم، یعنی همه شحومش رو. یه انعام میشه 146، نساء هم 160 و 161 داره همین مضمون رو. خب هازا، این جواب رو بگیرید. حالا اشکال دوم، اشکال دوم به او تفصیل که چطور شد گوشتشان سبا خرید و فروشش حرامه ولی شحومشان حلاله. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که ولکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه من الخلاف، آنچه موجود است از نبوی، گفتم نبوی روایت در طریق اهل سنت به ما رسیده و خود خبرم مال پیامبر اکرمه، لذا بهش میگن نبوی. فی باب الاطعمه، از کتاب خلاف، خلاف جناب شیخ طوسی. خلاف کتابی است که مسائل خلافی بین شیعه و سنی رو اونجا جمع کرده. مختلف کتابی است که مسائل خلافی بین شیعه رو جمع کرده، مختلف. ولی خلاف، خلافی بین شیعه و سنی. خدا رحمت کنه آقای ستوده، وقت که به ما درس میگفت و اول که کتاب خلاف چاپ شد، چون نظرات سنی ها هم توش آورده بودن، خیلی علما حساسیت نشون میدادند و خیلی اینا، و حتی با انبر این خلاف رو مثلا میگرفتن. خب کتاب چه گناهی کرده که اینقدر آدم تعصب داشته باشه؟ به هر حال خلاف شیخ طوسی خدمت بزرگی هم کرده، مسائل خلافی بین شیعه و سنی رو برای من و شما یه جا جمع کرده، مقایسه میکنیم ببینیم قول حق کدامه. خب به هر حال در کتاب خلاف اینجور اومده ان الله اذا حرم اكل شيء، خداوند متعال وقتی که خوردن چیزی را حرام فرمود، حرم ثمنه، ثمنش هم چیه؟ حرام فرموده. خب ظاهر روایت اینه که حالا که خوردنش حرام شد، بقیه انتفاعات هم حرامه. ثمنی که در قبال بقیه انتفاعات هم میگیری چیه؟ حرامه، یعنی چون اکلش حرام شده. البته این روایت رو یه جور معنی کردن، گفتن حالا که در خوردن نمیشه استفاده بکنی، پس سایر منافع میشه ممنوع. ولی انصافا آدم وقتی به این روایت دقت بکنه، ظاهرش اینه که او ثمنی رو که در قبال اکل میخوای بگیری، چجور اینجور مثلا اشکال کردن؟ یا نه بگی اون معقولاتی که منفعت غالبش همون خوردنه، بقیه منافع کل عدمه، منظور اونه. یا به قول آقای شهیدی اکل نیست، اصلا کل هستش. ان الله اذا حرم کل شیء، یعنی هر چیزی رو حرام بکنه، به طور کلی حرامش بکنه، دیگه ثمنش هم میشه حرام. این توجیهات ما در روایت داریم. خب اشکال دوم این بود، حالا جواب داده میشه. جوابش اینه که مع ضعفهی، اولا این روایت از جهت سند ضعیفه، گفتم چون این نبویه از طریق اهل سنت به ما رسیده. خب و عدم الجابر لهو، جابر و جبران کننده ضعفی هم براش نیست، هم از حیث سند و هم از حیث دلالت. و عدم الجابر لهو سندن و دلالتن، دلالتن هم بخونید، چون دلالتش هم ضعیفه دیگه. شما این همه احتمالی که توی میاد چطور میتونی بگی دلالتش خیلی قویه و بگی حالا که اکلش حرام شد بقیه منافع، یا پولی که در قبال بقیه منافع میگیری حرامه؟ پس دلالت چندان واضح نیست، ضعیفه. سندم که شد ضعیف، جابر برای ضعف سند و دلالت پیدا نمی کنی. نه هر دو چه دیگه، ببینید مع ضعفهی این روایت ضعف داره، ظاهر ضعف اینه که هم از جهت سند هم از جهت دلالت. بعد میگه که خب حالا ضعفش رو جبران میکنیم، میگه نه عدم الجابر له سندن و دلالتن، نه اینم عطف به همو بکنید، یعنی از هر دو حیث ضعیفه، جابری هم برای ضعف سند پیدا نمیشه.
سمن رو بگیم در مقابل اکل اشکال داره؟
گفتم یکی از بچه همی بود، اصلا ظاهر روایت اینه پولی که در مقابل اکل میخوای بگیری امام حرام کرده، اما اگه پولو در قبال بقیه منافع بگیری اون که حرام نیست که. ابتدا از روایت همی به نظر میرسه، اینکه جا نداشت بیان روایت رو به عنوان مخالف حرف بالا ذکر بکنن. بعد یکی از توجیه همین شد. خب لقصوره ها، بله ایشون میگه لقصوره ها، این لقصوره ها داشت که عدم الجابر له سندن و دلالتن لقصوره ها. این لقصوره ها میخواد بگه که این روایت ضعف داره چون قاصره، قاصره این دلالتش، در حقیقت این روایت قاصره به لزوم تخصیص الاکثر، آخه دلالتش هم تمام نی برای این که تخصیص اکثر بهش خورده، به این معنی که کثیر ما موارد رو از این روایت استثناء کردن، مثلا اکلش رو گذاشتن کنار، گفتن برای تطهین جایزه فرد بکنید، نمیدونم برای تسمید، یعنی مثلا برای کود درست کردن جایزه، برای استسوا جایزه. پس وقتی این همه تخصیص بهش خورده، معلوم میشه دلالتش هم تمام نیست و عام نیست که بگیم که نسبت به جمعی منافع دلالت بر حرمت میکنه.
به جمعی منافع یا کل اشیاء دیگر رو میخواد بگه که تخصیص اکثر خورده؟
نه، نسبت به جمعی منافع تخصیص اکثر لازم میاد، یعنی میگه اگر شما بخواید دلالت این روایت رو قبول بکنید، بگید نسبت به جمعی منافع حرامه، خب با تخصیص اکثر چه کار میکنید؟ نسبت به همین به اصطلاح روایت، یعنی چیزی که اکلش حرام شد آیا جمعی انتفاعتش حرامه؟ تو روایت داریم که نه. عبارتی رو بنده اینجا یادداشت کردم، از کثیر من الاشیاء حرامون اکله، خیلی از اشیا میبینی حرام است اکله، و یجوز و بیعه لاغراض اخر، برای اغراض دیگه میشه انسان بی بکنه، و یجوز و ثمنه ولا یحرم مثل تین، مثلا مثل گه. خب ما ننفی هم از همین قبیل باشه، ما ننفی هم مثل تینه، خوردنش حرامه، منافع دیگرش حلاله. اینم بگیم خوردنش حرامه، بقیه منافع چیه؟ حلاله. و الا تخصیص اکثر لازم میاد.
تخصیص اکثر به اشیاء دیگه نمیخوره، اشیاء... منافع میخوره.
بله دیگه، نسبت به منافع، حالا چه نسبت به خود این به سلاله، چه نسبت به چیزای دیگه. تین هم از همین قبیله. خیلی موارد رو ما در فقه پیدا میکنیم که داره حرامه، یعنی اکلش حرامه، ولی سایر منافعش جایزه. خب حالا گفتن گلو نخورید، ولی باش ساختمان بسازید، کاگل کنید، چه کنید، عیب که نداره که. یا مثلا طرف بیهوش شده، کاگل در بینیش میگیری به هوش میاد، این کارو میکردن قدیمی ها دیگه، این منفعت هم داره ولی نمیدیمش بخوره. خب از ثانی بول الابل. بله چی؟ بله دیگه گفتیم لغصوره ها، یعنی قصور این روایت دلالتن، یعنی از جهت دلالت قاصره، سندش هم که ضعیفه. خب از ثانی بول الابل. حالا متاسفانه ما دو سه روزه همش بول هوشه بول ابل. بله این فر دومه. حالا این بول ابل ببینید موضوع بس در حال اختیار ها، در حال استلال که کسی بس نمی کنه. اون دیگه ما من محرمن الا و الله الاسرار داشتیم، تموم شد. حتی کسی مستر بشه یه میلیون پول بده بول ابل بگیره برای فلان شفا، عیب نداره. در حالت اختیاری ما بحث میکنیم، لذا دقت بشه که اینجا یجوز و بیهو اجماعن، یعنی در حال اختیار. اجماعیست مسئله که بول ابل رو میشود خرید و فروش کرد و جمعی معاوضات بر اون جایزه. ابل استثناء شده در دوایات، میگم برای استشفا و امثال زالک. و حالا چطور بالاخره این همه مد شده ازش در قرآن و علل ابله کیفه خلقت و اینجور مسائل. یا مثلا گوشتش، البته گوشتش هم میگن اونایی که بیماری کلیوی دارن خوب نیست، و اونایی که عوره دارن خیلی مضره گوشت شطور. بله برای افرادی که عوره دارن این، یعنی بیماری کلیوی، این ضرر میزنه. به هر حال بعضیا میخوان حالا گوشت شطور یه مدت زیاد یه بار بر اونه که سالمه، ولی افرادی که ناسالم بودن این ضرر زیاد میزنه. خب حالا اینجا بیع چجوره؟ میگه اجماع داریم خوشبختانه، البته از ایضاح گفته که جایزه، چون در حال اختیار میشه بخوری، در حال اختیار شربت جایزه. و دو روایت هم داریم، یک روایت اینه که میگه که خلاصه این ابوال ابل خیرون من البانه ها، مقایسه میکنه که ابوال ابل خیر من البانه ها، یعنی لبنش هم منفعتش بیشتره. خب پس معلومه شربت جایزه، روایت هم موثقه است. یکی هم به اصطلاح اجماع که اینم تعبدیه. حالا اگر ما شربش رو جایز دانستیم، از اون طرف دلیل تعبدی هم که در بین است، البته اجماع اگر چنانچه مدرکش معلوم نبود میشه دلیل تعبدی حجت. اگه مدرکش معلوم بود باید سراغ مدرک بریم ببینیم مدرک چی اقتضا میکنه. گاهی میبینیم مدرک تمامه، گاهی میبینی که ناتمامه. این که میگن که شهرت و اجماع تعبدی، یعنی مدرک نباید دست ما باشه. رو چه مبنای فقها ها ادعای اجماع کردن ما نمیدونیم، رو چه مبنای ادعای شهرت شده نمیدونیم، چون اگه مدرک معلوم شد که دیگه میریم سراغ مدرک. این اجماع ارزش نداره، این اجماع میشه طریقی دیگه، تعبدی نمیشه. اجماع حجت هست و دلیل مستقله که تعبدی بشه، یعنی وجه اجماع برای ما معلوم نیست. البته مجمعین اهل شهرت حتما یه دلیل پروفقرسی داشتن، قطعی فتوا نمیدادن، ولی برای ما مشخص نیست. اجماعاتی که میگیم حجت منظور تعبدیه. حالا عبارت رو ببینید آقا، از ثانی بول الابل یجوز و بیعه اجماعا، بول ابل جایز است، این جواز جواز وضعیه، یعنی نقل و انتقال صورت میگیره، بیشم صحیحه، ثمنم مالک میشی. البته منظور در حال اختیاره. بول الابل یجوز و بیعه اجماعا، ما یادداشت داریم اختیاره. الا ما فی جامع المقاصد، طبق اونی که در جامع المقاصده، این فی که تعبیر میکنه معلوم میشه جناب شیخ خودشون جامع مقاصد رو دیدن، چون میگه فی جامع المقاصد، مال محقق ثانی شرح قواعد علامه. و ان ایزاه نافع ان دل مجاوزه، یعنی از او به من رسیده، من خودم ندیدم. نگید که صرف میر به چه درد میخوره. ان دل مجاوزه، از اون به من رسیده، خودش ملاحظه نکرده، کتاب نداشته، مثلا از کسی به کسی یا واسطه کتابی نقل شده. خب یجوز و بیعه، چرا یجوز و امال جواز شربهی اختیارن، یا به جهت اینکه شربش در حال اختیار جایز، از این اختیارن میفهمیم بیش هم اختیارن جایزه و بس رو به اختیاریه، یعنی در حال اختیار و الا در حال اصرار از کردم از مسلماته. کما یدل علیه قوله علیه السلام، کمی که دلالت میکند علیه، علیه یعنی بر این جواز شرب، قوله علیه السلام فی روایت الجعفری، ایشون تعبیر به روایت میکنه، ولی بعض رجالیین گفتن که این جعفری یا داوود ابن قاسمه یا داوود ابن قاسمه یا سلیمان ابن جعفره، هر کدوم هم باشه ثقه است، یعنی فرد مورد وثوقه. ثقه یعنی به پای عدالت نمیرسه که خبر بشه صحیح، خبر میشه خبر به اصطلاح ثقه یا موثقه، به فرد میگن ثقه، به خبرش میگن چی؟ موثقه. اگه سنی بود ولی دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، کذب نداره، میشه سنی مورد وثوق، بعد میشه ثقه. گویم امامی هستش ولی به حد عدالت نرسیده، ولی دروغ نمیگه، بکشش دروغ نمیگه. اگه مأمون از کذب بود خبر میشه ثقه، حالا شیعه باشه یا سنی. اگر علاوه بر اینکه مأمون از کذب عادل هم بود خبر میشه صحیحه. صاحب معالم آخر معالم رو نگاه کنید، میگه خبر به اعتبار صفات راوی، به اعتبار صفات راوی چهار قسم میشه: صحیحه، موثقه، حسنه، ضعیفه. صحیحه اونه که عدل امامی برای ما نقل بکنه، هم عادل هم دوازده امامیه. موثقه اونه که غیر امامی یا امامی که عادل نی ولی مورد وثوقه، هر دو قید رو بیارید، یا امامی غیر عادل مورد وثوق، عادل نی ولی خب مورد وثوقه، عدالت یعنی به معنی که حالا پشت سرش نماز بخونی چه بسا نشه. خب یا اینه که سنیه، همین که سنیه دیگه نمیشه بگو عادله ولی مورد وثوقه، این هم میشه موثقه. اگر حسنه شد یعنی راوی ممدوحه، یعنی تعریفش کردن، ولی عادل باشد و ثقه باشد نمیشه حسنه. اگر هم هیچ کدوم اینو نبود میشه چی؟ ضعیفه، که دیگه حجت نی. خب پس ببینید دلالت میکند بر این جواز شرب اختیارن روایت جعفری: ابواب الابل خیر من البانها و امال عدل الاجماع المنقول، یا به جهت اجماع منقول. گفت امال جواز شربهی اختیارن کما یدل بر این جواز شرب این روایت. خب و اما رو میزنیم به او امای قبلی، گفتیم بیعت جایز است چون شربش اختیارن جایزه و امال عدل الاجماع، یا ما چه داریم؟ اجماع داریم، نه این که روایت داریم بر این که شربش اختیارن. رو دقت بشه، چون اجماع تعبدی هست، المنقول لو قلنا به عدم جواز شربها الا ذ ضرورت استشفا، معلوم شد پس به جایز است چون شربت جایزه و روایت داریم. اگر گفتید نه روایتی در بین نیست یا روایت رو قبول نکردید، میگید اجماع، اجماع کفایت میکنه. البته اجماع منقول لو قلنا به عدم جواز شربها، اگر قائل بشویم به عدم جواز شربش الا لضرورت الاستشفاء، مگر به ضرورت استشفاء و شفا گرفتن، وقت در این صورت دیگه بیع و شرایت در حال غیر ضرورت هم جایز است به جهت اجماع. اجماع میخواد حال اختیار رو درست کنه. بله؟ لو قلنا اینه اگه بگیم، نمیگیم، از کارا نمی کنیم، ممکنه یک کسی در روایت جعفری خدشه بکنه، کم که شیخ هم گفت روایت، هر جو شیخ بگه روایت یعنی ثقه نیست، یه خبره، روایته، اینا دقت ریزکاریه فقه، بگن مثلا فلخبر یا بگن روایت، اینا میرسونه چندون روایت قبینی، اما یه بگه ثقه صحیحه اینا خوب چرا؟ روی حساب میگه اگر ما این روایت رو قبول نکنیم و بگیم شربت جایز نیست مگر به جهت ضرورت، وقت ما از اجماع کمک میگیریم برای اینکه بیعش در حال اختیار جایز بشه. اجماع هم که تعبدی دلیل نمیخواد. واب نداره لو قلنا، ما از ما که واب نداره. آخه باید نه باید ای باید شما میفرمایید عزیزم، لو قلنا اگر بگیم، یعنی اگه او روایت جعفری رو سندش رو تمام ندانیم که گفت که شربت جایزه پس بیعت جایز بشه، پس باید یه دلیلی برای جواز بیع پیدا بکنیم. عمده مبنای جواز جواز شرب بود، خب جواز شرب که نشد، پس رو چه مبنایی بگیم بیعت جایزه؟ تعبد، اجماع. کجا ترقی میکنیم؟ کجا ترقی میکنیم؟ نه ببین همطور از خودش شکمی نگو، ببین ما درس خوندیم نگاه کن. اگر بگوییم، گفت اگر کشتم تگر سب شد، بله اگر بگوییم به عدم جواز شربه ها، و چرا میگیم شربت جایز نی؟ در روایت خدشه کنیم، مثلا در سند روایت خدشه کنیم. خب اگر بگیم که شربت جایز نی، پس رو چه مبنایی بگیم بیعت جایزه؟ شور که منفعت غالبشه، که جاید نشد پس بی منفعت میشه، چرا بی جایز بشه؟ میگه برو سراغ دلیل تعبدی، اجماع دستش درد نکنه، میگه جایزه ولو شور بچ جایز نی. لو قلنا به عدم جواز شربه ها الا لضرورت الاستشفاء کما یدل علیه روایت و سماعه، کما این که دلالت میکند علیه، یعنی جواز شرب ضرورتن، دقت کنین دیزه کاری ها رو، کما این که دلالت می کند بعد جواز شرب ضرورتن روایت و سماعه، البته سماعت ابن مهران ثقه هستش، روایتش میشه موثقه، منتها این روایت شرب اختیاری رو نمیگه، فقط در حال ضرورت رو میگه. خب اجماع هم که گفت که باشه ولو ضرورت نمیتونی بیعو شرا بکنی، نکته رو بگیرید، و اجماع نگفت در حال ضرورت، اجماع گفت چون در حال ضرورت برای استشفاء به کار میره، در حال اختیارم میشه خرید و فروش بکنی، ایراد نداره. کما یدل و علا جواز شرب ضرورتن روایت سماعه قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان بول الابل، من سوال کردم از بول ابل و بقر و غنم، ینتفع بهی من الوجه، از کجای روایت ضرورت فهمیده میشه؟ منال؟ ها البته اینو گفتن تو سوال سائله، اگه قید تو سوال سائل بشه مفهوم نداره، حالا سراغ حاشیه ها شما رو نبرم. گفته بول ابل و بقر و غنم ینتفع بهی منال وجه، از درد بهش نفع برده میشه. سوال میکنه هل یجوز ان یشرب، آیا جایز است که شرب بشه؟ قال نعم، پس این روایت دلیل شرب در حال ضرورت شد. حضرت فرمود بله لا بحثه. یکم موثقه عمار، شیخ معلوم میشه روایت سماعه رو موثقه ندانست که گفت روایت، ولی اون عمار رو میگه، عمار ساباتی میگه موثقه است. ان بول البقره یشتبه رجل، ببینید از بول بقر که رجل او رو میخوره. قال ان کان محتاجن الی، قید تو کلام امام اومده، قال ان کان محتاجن الی یتداوا به شربهی، اگر محتاج الی هست و به شربش تداوی میشه فلا بحث، ایراد نداره. باز ببینید مقید کرد به ضرورت. و کذالک بول الابل والغنم، خب اونی که ما دنبالش بودیم بول ابل بود دیگه، اینم الحاق کرد. و کذالک بول الابل والغنم، بول ابل و غنمم، از این دو روایت استفاده شد شرب در حال ضرورت جایزه، وقت اجماع قائم شده که مطلقا بیعت جایزه، چه لضرورت چه غیر ضرورت. جمع شد دیگه، مشکلی پیدا او خیر من البانه ها رو که قبول نکردی، او خیر من البانه ها جوری بود که اصلا مستند فتوا می شد، اون مستند میشد که یه باره بگیم بیعت جایزه، اصلا اجماع هم چه بسا نمیخواستیم. ولی اگر روایت رو از دست ما گرفتی، دو روایت داریم برای حال ضرورت، خب بیش از این که نمیرسونه، ولی مجمعین مقید به حال ضرورت نمی کنن. علتش هم اینه که تو روایت اولی قید در کلام سائل اومده، میگن حد و قید در کلام سائل بیاد این مفهوم نداره. اگه بگه در کلام امام تو دومی در کلام امام قید اومده بود که اگر یو تداوار امام گفت، بعد میگن که این قید هم درسته ولی رو مبنای این است که شما بگید قید مفهوم داره. در اصول بعضیا میگن قید مفهوم داره، بعضیا میگن بلا مفهومه. درسته امام گفت ان کان یو تداوا فلا بحث، مفهومش اینه که اگه لا یو تداوا در شرایط عادی فیه بحث، این مفهوم گیری رو مثلا بکنیم. حالا مجمعین فتوا دادن که مطلقا جایزه، مقید نکردن به حال وجه و ضرورت و امثال اینا، غیر از این نشد که ببینید گفت امال جواز شربهی، گفتیم بیعت جایز است چون شربه جایزه، و امال علل اجماع، اجماع هم شد تعبدی. خب اجماع منقول لوغل نابع عدم جواز شربه الا لضرورت الاستشفا. خب اینجا که میگیم شربش فقط برای استشفا جایزه، پس چطور ما فتوا بدیم که مطلقا بیعت جایزه؟ یه دلیل میخواد، دلیلش عمدتاً میشه اجماع، اونم تعبدیه. کردن دیگه، گفتن لوغلنا دیگه، این لوغلنا معنیشی بود که اون روایت رو چه بس رو قبول نکنیم و بگیم شرب جایزی. خل صدا که شدیم شرب جایز نشد، پس برای چی میخوای بخری؟ عرض کردم دیگه در سندش کار کنیم، بگیم جعفری ثقه نیست، اینجور بگیم به این اعتبار. بله آقا، تبدل در چی؟ بله نه، شرایط اختیاری رو داریم بحث میکنیم، اشتباه نکنید. یعنی این الان ما هیچی هم احتیاط نداریم، مثلا رفتیم تو بازار میبینیم ارزون میفروشن، بول ابل وردن فراغونه، بله هوس میکنه یه شیشه بخره بذار تو خونه یه روزی به کارش میاد. اینجوری مثلا باب اختیار استرار که بس نداره. اولم گفتم یجوز و بیهو اجماعا اختیارن، ادعا اجماع شده که در حال اختیار بشه خرید و فروش بکنه. حالا مبنای اجماع رو اگر اون جواز شرب گرفتی اجماع میشه مدرکی، اگه جواز شرب نشد میشه تعبدی، یعنی از حال ضرورت تعدی میکنن به غیر ضرورت. هم بشه حالا بخری، مثل که آدم خیلی چیزا رو الان نیاز نداره بر روز مبادا میخره، اینجوری بگیم. خب مثل که طولانی شد، ببینید آقا لاکن الانصاف، حالا انصافی که از ادله شیخه، بازم خوبه که به ما یاد میده شیخ، از ادله عقلیه و نقلیه که میگذره میگه وجدان، حالا ببینیم چی اقتضا میکنه. لاکن الانصاف انه لو قلنا به حرمت شربهی اختیارن، اگر ما قائل شدیم به حرمت شرب بول ابل اختیارن، یعنی گفتیم در اختیار نمیشه بخوری و در روایت خدشه بکنیم، اشکل الحکم بالجواز، یعنی مشکل میشود حکم به جواز بی در حال اختیار، مشکل میشود حکم به جواز بی و معاوضه در حال اختیار. دقت کنید، و جواز در حال اختیار البته ان لم یکن اجماعی، اگر جواز بی در حال اختیار حکم به جواز به در حال اختیار اجماعی نباشه. یعنی اگه اجماع داشتیم دلیل تعبدی خب سمن و طاعت، اگه نداشتیم مشکله که در حال اختیار بگیم که معاوضه بر بول ابل جایزه، دلیل نیست که، نه تعبدی و نه به اصطلاح نقلی. کما یظهرو، ای اظهرو یعنی عدم اجماع، ان لم یکن اجماعی یا کما اینکه ظاهر می شود این عدم اجماع من مخالفت العلامه فی النهایه، مرحوم علامه هلی در نهایه مخالفت کرده فرموده نه در حال اختیار نمیشه بیع و شرا کنیم، و ابن سعید در کتاب نصحت الناظر، ابن سعید هلی، خب اینا شدن مخالف اجماع، و حسب و نسبشون هم که معلومه در اصول خواندی، اگه حسب و نسب اینا اون وقت اینجا در حقیقت بگیم که اجماع در اصلی از اثار محقق نشده، حداقل جمعی فقها در یه اصل باید متفق القول بشن، اینا هم که خردیت فنن گفتن جایز نی، بگه اجماع به ما کمک بکنه، اجماع هم که نشد. قال فی النهایه، حالا میخواد یه نمونه بیاره برای این که اجماع رو مخدوش بکنه. قال فی النهایه، در نهایه فرموده جناب علامه، و کذالک البول یعنی یحرم بیعه، بیعش حرامه، حرامه یعنی معاملش باطله، حرمت وضیه. و این کان طاهرا این وصلیه، یعنی هرچند طاهر هم هستش ولو طاهر باشه، بله خب بول ابل میشه دیگه. لل استخباس به جهت اینکه خبیثه نمیشه بهش کنی، که اول البقره و الابل و ان انتفع بهی فی شربهی للدوا، هرچند نفع برده بشه بعد به این بول در شربش برای دوا. وقت بگیم اونجوم که امام گفت اول الابل خیر من الوانها، گفت بهتره، بهتره نمیرسونه که بتونی روش معاوضه‌ام انجام بدی، مثلا کسی در دلالتش هم ممکنه خدشه بکنه. در هر صورت این روایت اینجور شد، و ان انتفع بهی فی شربهی للدوا لانه دلیل به الانتفاع هستش، هرچند برای دوا به کار میره، لانه منفعتون جزئیتون نادرتون، منفعت جزئی نادر است، فلا یعتد بهی. اول سویتی هم میگو من نادرو کرد، نه نادر شابون، نادر یعنی چیزی که قلیله کرد معدوم حسابش بکن. بله حالا اقولو، بله لان حالا جناب شیخ یه خودش اضافه میکنه بر این عدم جواز، اقول و بل یعنی لا یجوز، لان المنفعت المحللت للاضطرار، منفعت محلله به خاطر اضطرار و ناچاری و شفا و غیره، و این کانت کلیتن، بله در حال اضطرار کلیه، اما لا تسبقل بی، بی رو تجویز نمی کنه چون محدود به حال اضطراره. وقت تو حال اضطرار ممکنه بهش رو جایز بدونیم، بعضی همون موقع هم گفتن جایز نی، از راه دیگه باید نقل و انتقال صورت بدی، اینم تو ذهن مبارکتون باشه. از اینم ضمناً معلوم شد که او روایت گفتیم که ابواب الابل خیر من البانها، شاید مثلا حال استشفا و اینا رو بگه، و پس بنابراین منفعت محلله فقط مختص به حال استلال، چرا ما دیگه در حال اختیار بتونیم خرید و فروش بکنیم؟ مشکل نیست. میخواد تأیید بکنه، نه میخواد تقویت بکنه و خود کسی اضافه بیاره. علامه که گفت که هرچند برای دوا به کار میره، ولی شیخ گفت این منفعت محلله مختص به حال استلاله، این مجوز نیست در غیر حال اختیار خرید و فروش جایز بشه، معید کلام علامه شد. نه عدم جواز شد، لا تو سبق قلبه. صلی الله علیه و آله.